هفت اتفاقها حالا آنچنان به ذهنم هجوم آورده اند که ابتدا باید در حافظه مرتبشان کنم تا بتوانم ترتیبشان را حفظ کنم. آن شب تقریبا اصلا نخوابیدم. خستگی و نومیدی مثل مد تهوع‌آوری که یک ریز تکرار شود درونم را میانباشت و من مجبور بودم مرتب از وجودم بیرونش بریزم. سیلاب‌وار پس و پیش می رفت، نه عقب می کشید و نه مرا کاملا در خود غرق می کرد. پیش از ساعت 2 کاندیک که نصف شب پست مرا تحویل گرفته بود از خواب بیدارم کرد و من رفتم تا سری به آشپزها بزنم و گاو و گوسفند را بیاورم. کار پردردسری بود که ناراحتی زیاد و ناله و نفرین به همراه داشت. ساعت حدود 5 بود که من خسته و کوفته در راه برگشتم بودم. جلوی کافه ساده‌ته که پیچیدم توی بولوار آسمان دیگر روشن شده بود. بدون شک صبح باشکوهی بود، ولی من خسته تر از آن بودم که به آن توجه کنم. این نور صورتی تیره که با پرتوهای ملایم و دلپذیر خود در دل گنبد خاکستری آسمان شب راه می گشود، چقدر به نظرم بیمعنی و پرت می نمود. مرحله ای از خستگی وجود دارد، مرحله ای که سربازها با آن آشنا نیستند، که کمابیش برای جسم و روح کشنده است. آدم به خاطر یک شب بیداری پیاپی نسبت به هر چیزی جز خواب و فراموشی بی‌اعتنا می شود و از فرط خستگی هر لحظه ممکن است های های بزند زیر گریه یا اولین نفری را که جلوی رویش سبز شود لتوپار کند. وقتی به پناهگاه رسیدم کاندیک سر میز خوابش برده بود. حتی ورود پرسر و صدای من هم بیدارش نکرد. خودم را انداختم روی تختم و بیدرنگ خوابم برد. خسته تر از آن بودم که به پهلوی کاندیک بزنم و تازه برایم مهم نبود که چه اتفاقی می افتد. برایم مهم نبود، هر کس دلش می خواست می توانست بیاید و پایگاه ما را تصرف کند. وقتی بیدار شدم ظهر بود. ظرفی روی میز بود که از آن بخار بلند می شد. برادرتان نشسته بود کنارش و داشت آرام به من نگاه می کرد. دهنش را باز کرد که به من چیزی بگوید که تلفن زنگ زد. گوشی را برداشت، صحبت کرد و لحظه بعد دیدم حالت تعجب بی اندازه‌ای بر چهرهش نقش بست. بعد چند بار گفت بله، متوجه شدم، بله. گوشی را گذاشت و زد زیر خنده. اتفاقی که افتاده بود این بود که فرمانده گروهان ما دستور داده بود مغز گاوی را که آن شب سر بریده بودند نزدیکی‌های ساعت 11 برایش ببرند. به همین که ته ظرف را بالا آورده بود ناگهان آنقدر حالش بد شده بود که ناچار شده بودند او را با عجله به بیمارستان صحرایی آبویل برسانند. البته او به خاطر ناراحتی مزمن معده از خدمت در جبهه شرق معاف بود. برادرتان که بعد از او مقام ارشد را داشت فرماندهی گروهان را به عهده گرفت. من و برادرتان باید در ظرف 1 ساعت از لارنتون به پوشلت نقل مکان می کردیم. با بار و بندیل مختصرمان در ویلای فرمانده که خانه 4 اتاقه کوچک زیبایی بود ساکن می شدیم. اول خوشحال بودیم از اینکه از لارنتون خلاص شده بودیم. 2 ساعتی طول کشید تا باروبونه فرمانده سابق را جابجا کردیم و در خانه جدیدمان حسابی جاگیر شدیم. حدود ساعت 4 برادرتان رفت به دفتر گروهان تا فرماندهی را بر عهده بگیرد. من تمام بعد از ظهر را روی مهتابی کوچکمان نشستم و به دریا نگاه کردم و کتاب خاطرات کیرکگارد را که برادرتان به من امانت داده بود خواندم. از آنجا که هنوز تا ساعت 8 بر نگشته بود روی تخت دراز کشیدم و بیدرنگ خوابم برد. به خاطر زورورزی های شب و روز پیش حسابی خسته بودم و تصور یک شب بی وقف خوابیدن حسابی وسوسه ام می کرد. تقریبا تا ساعت 8 صبح خواب بودم. هنوز وقت داشتم برادرتان را بیدار کنم و سپس با شتاب خود را به محل تمرینات برسانم. برای اولین بار بعد از 3 سال باز باید عذاب تمرینات قدم رو را تحمل می کردم. نمی توانید تصورش را بکنید که تا همین امروز که عبارت خبردار بایستید را صرفا می نویسم، این عبارتی که اساس تمرینات نظامی پروسی را می سازد دچار چه وحشتی می شوم. برادرتان حدود ساعت 8:30 با ماشین رفت تا فرماندهی 2 پایگاه را که در شمال قرار داشت تحویل بگیرد. صبح کم کم داشت پشت سر گذاشته می شد. ظهر تنها بودم. با بیمیلی غذا خوردم و روی تختم چرت زدم. سیگار کشیدم و نصف شیشه شراب خوردم. با ورود برادرتان از خواب بیدار شدم. شنیدم که وارد شد، رفت توی اتاقش، کمربندش را پرت کرد روی زمین، کمی بعد صدایم زد. به نظر می رسید که خسته و عصبانی است و بیدرنگ از من سیگاری خواست. روی مبل‌ها روبروی هم نشستیم و بعد از اولین پک‌ها در کمال تعجب دیدم شیشه شرابی را از زیر میز در آورد، 2 لیوان از توی قفسه بیرون آورد، در شیشه را باز کرد و شراب را ریخت توی لیوانها. لیوانهایمان را زدیم به هم و سر کشیدیم. بالاخره بعد از چند دقیقه سکوت گفت: گوش کنین، آدمهایی هستن که فقط برای پوتین واکس زدن به دنیا اومدن. این شغل خیلی بی عیب و ایرادیه که لایق همین آدم هاست. شما شاید برای این کار به دنیا نیومده باشین، نمیدونم. ضمناً من نمیخوام جز شما کسی کنارم باشه. فکر میکنم ما بتونیم خیلی بیشتر و خیلی خصوصی تر و کمتر با ایما و اشاره با هم حرف بزنیم. چون من دلم میخواد یه کارهایی انجام بدم. متوجه هستین؟ نه اینکه فقط حرف بزنیم. ما باید یه کارهایی انجام بدیم. متوجه هستین؟ سرم را تکان دادم. هرچند منظورش را درست نمیفهمیدم. ادامه داد: بسیار خوب، بهتر از همه اینه که پوتین هامونو شریکی واکس بزنیم، باشه؟ یه روز من پوتین های خودم رو و شما رو واکس میزنم، روز دیگه شما. قبوله؟ از این گذشته شما صبح انجام وظیفه میکنین و بعد از ظهرها بیکارین، مثل گماشته فرمانده یه گروهان. ما نمیخوایم هیچ کاری برخلاف دستورات انجام بدیم. یه چیز دیگر رو هم باید به عهده بگیرین، کاری که من بلد نیستم، غذا پختن. مدتی نگاهش کردم. گفتم: من یه پیشنهاد دیگه دارم. هر کس پوتین خودش رو واکس بزنه، غذا پختن و تهیه سروسات رو من با کمال میل قبول میکنم. بلند گفت: عالیه، عالیه، فکر خوبیه، ازتون ممنونم. با من دست داد، به سلامتی من نوشید، به سلامتیش نوشیدم. بعد یک دفعه بلند شد، رفت طرف تابلو بزرگ که به دیوار انتهای اتاق آویزان بود. اثر باشکوهی بود با قلاب طلایی سنگین و بی اینکه کلمه‌ای بگوید آن را برگرداند. هنوز دستش به قاب بود که در باز شد و شنکر توی درگاه ایستاد. بر حسب وظیفه بلند شدم. شنکر اول به من نگاهی انداخت، بعد به برادرتان که در همین حین به طرف میز برگشته بود. بعد آهسته به من گفت: لطفاً تنهامون بذارین. رفتم طرف در، اونجا احترام گذاشتم و رفتم بیرون. با سر و صدا طول راه رو را قدم زدم، به دقت گوش دادم، ولی هنوز نمیتوانستم چیزی بشنوم و با خودم فکر کردم صبر کرده است تا صدای قدم هایم محو شود. از خانه رفتم بیرون، ولی به پشت خانه برگشتم و در باغ زیر پنجره باز دراز کشیدم. هنوز هیچ صدایی نمی آمد. بالاخره سروان شنکر با صدای آهسته گفت: که اینطور. ظاهراً رفته بود طرف دیوار و تابلو را به حالت اول برگردانده بود. بذارین اول این کار بچگانه رو تصحیح کنیم. برادرتان به همون آرامی گفت: بگو ببینم اینجا اتاق پذیرایی من هست یا نه. درسانی، دستوره که افسرها باید عکس پیشوا رو به دیوار خونه هاشون بزنن. نه. شنیدم که برادرتان رفت طرف دیوار و فهمیدم که باز تابلو را برگردان. سروان گفت: خوبه، عالیه، و ولی با اون هوش فوق‌العاده‌ات باید بفهمی که وقتی یه افسر جلوی فرد زیر دستش نسبت به عکس بالاترین مقام بی احترامی میکنه، دیگه حسابش رسیده است. اشتباه میکنی دوست من. من فقط از قابش بدم میاد. تو خوب میدونی که من نسبت به آثار هنری چقدر حساسم و به نظر من کفر محضه که عکس پیشوای فروتن و ساده و سربازمنش ما رو تو همچین قابی گذاشته باشن. اون هم پیشوایی که گفته تا جنگ ادامه داره نیمتنه سربازیشو از تنش در نمیاره. فکر میکنم گذاشتن عکسش تو همچین قاب زرق و برقداری توهین به شخص اونه و ختم کلوم این که پیشوا خودش هنرمنده. ظاهرن تو مثل همیشه بلدی زبون بازی کنی. بفرما مثل و مانند ندارم. خیلی وقت داشتم تمرین کنم. برو اینور و اونور تعریف کن. هر دو ساکت شدن و من می دانستم که برادرتان حالا اونجا ایستاده، دستهایش را پشتش گرفته، آرام زل زده به چهره شنکر. شنکر باز گفت خوب گوش کن، من تموم تلاشمو کردم تا هنگ صلاحیت تو رو تصویب کرد. دور حرف و نقل‌های قدیمی خط کشیده شد و تو اینجا شدی فرمانده. اون بچه ننه احتمالاً 6 ماهی تو بیمارستان صحرایی بستری میشه، بعد راه میفته میره مرخصی و اون وقت با یه زخم معده تازه بر میگرده اینجا. آشغالایی هستن که دلشون میخواد ببینن تو داری از یه ستون بیقابلیت دستور میگیری. من جلوی این کار رو میگیرم. برای من مهم نیست. چرا فکر میکنی دست زیر بالت کردم؟ برای اینکه برام تله بذاری. سروان خنده شیطنت‌آمیزی کرد و گفت برای تو چه تلهی بهتر از تله موش لارنتون؟ اونجا میشد اونقدر بمونی تا موهات سفید بشه. ولی نه. صدایش رو بلندتر کرد. اون وقت تو هیچ فکری بهتر از این به مغزت نمیرسه که درست روز اول فرماندهید مرتب گزارش‌هایی رو بفرستی که با هم مو نمیزنن، همون کاری که به خاطرش تو رو لایق فرماندهی یک گروهان ندونستن. هیچ فکری بهتر از این به مغزت نمیرسه جز اینکه نگران کره و نون و شکر افرادت باشی، مثل اینکه تو سر و کلت اینجا پیدا شده تا مشکل درست کنی. اینجا برای من هیچ چیزی مهمتر از نون و کره و شکر افرادم نیست. متاسفانه نمیتونم به خرج خودم کیفیت زندگی رو تو اینجا بالا ببرم. این کار برای من در درجه دوم اهمیته. تو خودتو مسخره کردی. دیگه بگم. درست روز اول یکی دیگه از تقاضاهات این بوده که به جبهه روسیه منتقلت کنن. اصلا نمیخواد نگران باشی. جبهه روسیه اونقدر به افسر احتیاج داره که نوبت تو هم میرسه. برادرتان آرام پرسید با گزارش من درباره جیره‌بندی چه کار میکنی؟ پارش میکنم. برادرتان داد زد تو این کار رو نمیکنی و شنیدم که رفتن به طرف همدیگر. سروان با عصبانیت داد زد بعدش هم پشتم و باهاش پاک میکنم. اینو ببین. لحظه سکوت کرد. باز داد زد اینو میگم. نگاش کن. این یادداشت کوچیک و سفید و بخون. دیروز از پای یه کبوتر نامه‌بر باز کردن که تو منطقه گروهان اولمون با تیر زدنش. گروه ها گرسنه‌اند و اصول اخلاقی را رعایت نمی کنند. لازم به گفتن نیست که از نظر من که فرمانده هنگم این موضوع سراسر چاپلوسانه است. و همینطور از نظر افراد هنگ و لشکر که تو منطقه من یک کبوتر نامه‌بر رو با یه همچی پیغامی این طرف و اون طرف بفرستن. راستی راستی که چاپلوسانه است. اون وقت تازه اون گزارش های ابلهانه تو هم هست که به صدایش لحن تمسخرآمیزی داد که مثلا دارد جمله های برادرتان را نقل می کند. گروه ها معتقدند که به طور مرتب هر بار مقداری از کره، شکر و نان آنها را بالا می کشند و اینکه گروهبان ها اعلام کردند با توجه به مقدار جیره‌ای که به دستشان می رسد نمی توانند آنها را بر اساس دستور عمل تقسیم کنند و اینکه لحنش حالت معمولی خودش را پیدا کرد و با توجه به اخلاق فاسد گروهبان ها وقتی 2 گرم از چیزی کم باشد 5 گرم اختلاس کار ساده ایست. واقعا که چه اطلاعات ارزشمندی رو به اطلاع من میرسونی. خودت بگو این حقیقت نداره. صدای برادرتون باز آرام شد. حقیقت نداره؟ ما رو نذاشتین اینجا دنبال حقیقتی باشیم که به هر حال وجود نداره. اومدیم اینجا تا تو جنگ پیروز بشیم. و ظاهراً این کار فقط با چاپیدن سربازهای گشنه امکان پذیره. هان؟ بعد سکوت ترسناکی حکم فرما شد و من با خودم فکر کردم که به هم نزدیکتر شدند. بالاخره صدای خشن شنکر گفت: پس لابد فکر میکنی که من کره و شکر افراد تو بالا میکشم هان؟ برادرتان سکوت کرد. این طور فکر میکنی؟ گفتم این طور فکر میکنی؟ به نظر میرسید که دارد از خشم منفجر میشود. البته نه مستقیماً. پس لابد غیر مستقیم هان؟ حالا خوب به من گوش بده. صدای برادرتان خیلی آرام بود. این حسابرس نه تنها آدم احمقیه، بلکه حرومزاده است. تو که منکرش نیستی؟ نه، ولی راهی وجود نداره که از دستش خلاص بشیم. اصلا لازم به این کار نیست. فقط مجبورش کن حواسش رو جمع کنه. تو از پس این کار هم بر نمیای، چون مسلماً چشم دنبال اینه که ازش عرق اضافی بگیری، که البته حقت هم نیست. میفهمی؟ تو باید هر روز مست کنی. من خبر دارم. آدم میتونه با جیره یه سروان دست بالاش ماهی 3 بار حسابی مست کنه. اینو هم میدونم. ضمناً تو حتما احتیاج به زن داری. خوشگلی. اینطور که میگن محبوب زنهایی. خیلی خوب. پس تو از دست این حسابرس خلاصی نداری. این آدم ها کاسبن. میخوام بگم حساب همه جا رو دارن و میدونی که حق با منه. اینطور نیست؟ چیز وحشتناک این بود که من هیچ چیزی را نمی دیدم و حالا هم دیگر چیزی نمی شنیدم و در آن لحظه که آنجا زیر پنجره دراز کشیده بودم به این نتیجه رسیدم که گوش ایستادن کار وحشتناکی است. خدای من، شنکر داشت چه کار می کرد؟ لم داده بود روی مبل یا اسلحه به دست ایستاده بود آنجا و هر لحظه آماده بود که به طرف برادرتان شلیک کند. من مثل جنازه اونجا دراز کشیده بودم. جرأت نداشتم تکان بخورم یا سینه‌خیز از اونجا دور شوم. باز صدای برادرتان را شنیدم. گفت: سعی کن بفهمی دارم چی میگم. فکر نمی‌کنم بدتر از این کاری وجود داشته باشه که آدم بیاد از جیره غذایی سرباز، از خواب یه سرباز بزنه. هر چی باشه ما با این یونیفرم افسریمون مظهر قدرتی هستیم که سربازها رو مجبور میکنه خودشونو به کشتن بدن یا تا حد مرگ حوصله‌شون سر بره. همین فشار روانی برای 7 پشتم کافیه. دیگه نمیخوام مسئول این هم باشم که بیشتر از حدی که نظام براشون در نظر گرفته گشنگی بکشن. مدتی سکوت کرد. بعد صدایش گرفته تر و نامفهوم تر از قبل شد. حیف که من میرم، وگرنه خوشحال میشدم که بعد از جنگ یه رساله فلسفی درباره اجرای عدالت بنویسم. در اینجا بود که فهمیدم شنکر تمام مدت با دستهای تا کرده بر هم آنجا ایستاده و نیشخند میزده است. قاه قاه زد زیر خنده، مثل اینکه جلوی سیلاب صد کرده ای را رها کرده باشند. با صدای محکم و خشن گفت: کی باور میکنه؟ اون هم از زبون یه افسر یونیفرم به تن. کی باور میکنه؟ و باز تنین خندهش بلند شد. پس این طور. از لحنش پیدا بود که دارد کمربندش را محکم میکند و از جا بلند میشود. بریم سر اصل مطلب. نظر منو بخوای گزارش میره به قرارگاه هنگ. نظر منو بخوای مسحکه میشی. به خاطر 3 گرم کره مسخره خاص عام میشی. برای 3 گرم کره که کم و زیاد شده و یه چیز دیگه، مجبور بودی از میون این همه آدم پرروترین حرومزاده هنگ و گماشته خودت کنی و موقع بعد از ظهر که هر دوتون باید دنبال انجام وظیفه باشین بگیرین اینجا بشینین مست کنین. برادرتون ظاهراً ساکت داشت نگاهش میکرد. بعد خندید، گفت: آره حق با توه. ساعت 4:30 بود که اومدی. تصمیمو به عهده خودت میذارم که یه گزارش دیگه برام رد کنی. بعد از اینکه شنیدم سروان بیرون از خانه سوار ماشینش شد، سینه‌خیز برگشتم زیر سایه چند بوته که آن نزدیکی بود. بعد بلند شدم و با عجله رفتم طرف جنگلی که چشمنداز دریا را قطع می‌کرد. به تنه درخت صنوبری تکیه دادم و به امواج نگاه کردم که آرام و غلطان جلو می‌آمد. همه جا ساکت بود و هوا لطیف بود، به جز آب و ساحل شنی جلوی آن که مد آرام، خیلی آرام آن را می پوشان، چیزی دیده نمی شد. تنها سیمهای خاردار که در طول خط مد کشیده شده بود یادآور جنگ بودند. اندوه دردناکی که هرگز در خودم سراغ نداشتم تمام وجودم را آکند. فکر کردم عدالتی وجود ندارد، چیزی به اسم گرم وجود ندارد، گرم فقط یک تصور است، گرم هیچ چیز نیست، با وجود این میگویند این یک گرم است و با این هیچ، با این گرم همهشان ثروتمند میشوند، همه صرفا با گرم ثروتمند میشوند، پس این گرم باید یک چیزی باشد. به خاطر همین است که این همه فقیر و قربانی وجود دارد، چون یک گرم به جایی نمیخورد، چون گرمهای خیلی زیاد به درد این میخورد که ثروتمندی را ثروتمند کند. برای همین است که این همه آدم خسته و تکیده باید وجود داشته باشند تا مطیع و سربراه و تفنگ بردوش سراسر اروپا را زیر پا بگذارند. فقط به این خاطر که موشها بتوانند با تنها غذای خوشمزهشان یعنی گرم چاق و چله شوند. و تعداد اینها باید انقدر زیاد باشد که بتوان در واگن‌های باری با گنجایش 40 سرباز یا 8 اسب جایشان داد. صرفاً به خاطر اینکه اسب بزرگتر از سرباز است، بزرگتر و ارزشمندتر. اون وقتها 25 سالم بود آقای عزیز. معصوم نبودم، مثل همه سرباز پیاده بودم، به هیچ چیز فکر نمی کردم جز کالباس لای نانم و اونطور که ورد زبان همه بود به شراب و سیگار. حداقل فکر می کردم این تنها چیزیست که به آن فکر می کردم، ولی این غم بی‌نام و نشان از کجا می آمد که مثل سرب بر دلم سنگینی می کرد، فلجم می کرد، به طوری که آنقدر احساس خستگی می کردم که حتی نمی توانستم دست توی جیبم بکنم و کبریت و سیگار در بیاورم. 15 سالم بود که آن صلیب شکسته را مثل عنکبوت سیاه غول‌آسایی بر آسمان آویختند. دلم می خواست از دریا می گذشتم، دور می شدم، می رفتم به دوردست ها، به سرزمین دیگری که در آن از یونیفرم، از پلیس، از جنگ خبری نبود. ولی در این قفس که اسمش اروپا بود زندانی بودم. هیچ راه فراری نبود. می توانستم از این ساحل شروع کنم و هزارها کیلومتر به طرف شرق سفر کنم. می توانستم به طرف شرق تا انتهای این قاره دیوانه سفر کنم، تا ولادیوستوک و در اونجا با مرگ روبرو شوم. در آن لحظه حاضر بودم تمام زندگیم را بدهم تا در آغوش آن دختری قرار بگیرم که گفته بود من همیشه اینجام، ولی آنجا نبود. وقتی خورشید داشت غروب می کرد سینه‌خیز رفتم طرف خانه، روی تختم دراز کشیدم و افکارم را سپردم به مد بی حال یک نومیدی اندوهبار که دیگر برای هیچ آرزویی جا نداشت. توی کلبه ما هیچ صدایی نمی آمد، صدای آواز ضعیفی را از آنجا که کلبه های چوبی قرار داشت می شنیدم. نمی توانستم به چیزی فکر کنم یا کاری انجام بدهم. حسابی خسته بودم.